ساعت 24 به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. خانم ها، آقایان، در نخستین لحظه های روز یک شنبه ایران، 12 خرداد ماه 1392 خورشیدی هستیم با مجله نیمه شب رادیو فردا. سلامی دوباره دارم خدمت شما که از ساعتها پیش با ما بوده اید و عرض احترام به شنوندگانی که همینک به رادیو فردا پیوستند. در پراگ تقویم هنوز ورق نخورده است و ما در ساعت 21:30 روز شنبه اول ژوئن سال 2013 میلادی هستیم با هوایی گرفته و بارانهای فراوان. در آغاز مجله نیمه شب طبق معمول می‌رویم سراغ خبرها و این بار نیز با سرکار خانم مینا بهارمست. شب بخیر.
شب شما بخیر و شب همه شنوندگان عزیز نیز بخیر. در پی دو روز زد و خورد میان صدها تظاهر کننده و پلیس ترکیه در میدان تقسیم استانبول، ماموران پلیس عصر شنبه از این میدان عقب کشیدند. با خروج پلیس چند هزار تن از معترضان وارد میدان شدند. معترضان میگویند به طرح تخریب پارک قزی در استانبول و ساختن یک مرکز خرید بزرگ در آنجا اعتراض دارند. تظاهراتی هم در آنکارا برگزار شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اندکی پیش از معترضان خواسته بود این میدان را ترک کنند. آقای اردوغان گفت که به رغم اعتراضها، طرح بازسازی یک پادگان تاریخی دوره عثمانی به اجرا گذاشته می شود، اما هنوز درباره ساختن مرکز خرید تصمیم قطعی گرفته نشده است. او در این حال گفت که ممکن است ماموران پلیس در مواجهه با معترضان و استفاده از گاز اشک‌آور زیاده روی کرده باشند که در این باره تحقیق خواهد شد. شیخ یوسف قرضاوی از روحانیون سنی سرشناس روز شنبه علیه دولت سوریه اعلام جهاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، قرضاوی که ساکن قطر است گفت همه کسانی که تواناییش را دارند و می‌توانند سلاح به دست بگیرند باید برای کمک به مردم سوریه به این کشور بروند. شیخ قرضاوی که اصلاً مصری است، ایران و حزب الله لبنان را متهم کرد که قصد نابودی سنی‌ها را دارند و افزود که مردم سوریه به دست رژیم و اکنون به دست حزب الله لبنان که او آن را حزب شیطان توصیف کرد کشته می شوند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه از سفر هیئت طالبان به تهران برای گفتگو با مقام‌های ایران خبر داده است. خبرگزاری فارس به نقل از این منبع میگوید که این هیئت از اعضای نمایندگی سیاسی طالبان در قطر هستند که به سرپرستی طیب آقا به تهران رفته و با مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ملاقات کردند. به نوشته خبرگزاری فارس، پیشتر هم دو نفر از مقام‌های طالبان به نام‌های محمدالله نعمانی و شمس‌الدین پهلوان در نشست بیداری اسلامی در تهران شرکت کرده بودند. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتخابات خرداد ماه ایران را فاقد حداقل استانداردهای شناخته شده برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه دانست. این شورا در بیانیه‌ای که در سایت نوروز چاپ شده، این انتخابات را آزمونی بزرگ برای مردم و حاکمیت خوانده و افزوده است که اگر انتخابات از معیارهای لازم برخوردار بود در آن شرکت می‌کردند، اما عدم شرکت در انتخابات به اندازه شرکت در آن حق شهروندان است. و تعداد کسانی که به خاطر مصرف الکل صنعتی یا متانول در شهر رفسنجان بستری شدند به حدود 350 تن رسید و تعداد درگذشتگان هم به 6 نفر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید نجم‌الدین مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اعلام این خبر گفته است که حال 3 نفر نیز وخیم است. عباس رمضانی نژاد امام جمعه رفسنجان در واکنش به این حادثه گفته است که احتمال می‌دهد عده‌ای به گفته او برای بدنام کردن این شهرستان و بحث انتخابات نوشیدنی‌های سمی در رفسنجان توزیع کرده باشند. به گفته او 3 نفر از توزیع کنندگان این نوشیدنی‌ها دستگیر شدند.
سپاسگزارم خانم مینا بهارمست که ما را در جریان تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرها قرار داد. در صدر این مجله مروری داریم بر خبرهای مربوط به انتخابات. سپس بخشهایی از گفتگوی من رو با دو کارشناس عرصه روزنامه‌نگاری خواهید شنید. گزارشی خواهیم داشت از مهتاب وحیدی راد در گفتگو با منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن. مصرف الکل در شهر رفسنجان به مرگ نزدیک به 10 شهروند و بستری شدن 298 تن منجر شده است. رضا ولی‌زاده در این زمینه گزارشی خواهد داشت. مهتاب وحیدی راد گزارشی دیگری خواهد داشت در مورد خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که 7 ماه پیش در بازداشتگاه پلیس فتا در ایران درگذشت. و در آخرین بخش این مجله گزارش دیگری خواهیم شنید از نوشین سید حسینی، همکارم، در مورد شهر قصیر سوریه که جنگ در اونجا میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد همچنان ادامه دارد. با ما باشید خانم آقایان، رادیو فردا، مجله نیمه شب. همچنان که می دانید در صدر خبرهایی که مربوط به ایران است، خبرهای مربوط به انتخابات 24 خرداد ماه قرار داره. همکارم علیرضا کرمانی در آغاز این مجله نیمه شب مروری دارد بر این خبرها. آقای کرمانی؟
تا انتخابات 92،
روز اول هفته موضوع داغ انتخاباتی چیزی نبود جز ادامه جنجال و اعتراض و انتقاد به سبک و سیاق مناظره انتخاباتی. هم اعتراض نامزدها ادامه یافت و حتی کمیسیون تبلیغات هم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفت. جنجال و اعتراض در بخش دوم مناظره ها علنی شد، اما آنطور که وبسایت خبری الف نزدیک به احمد توکلی میگوید، در میانه بخش اول و دوم هم نامزدها متفق القول این نوع مناظره را در شأن خودشان نمیدانستند. به هر حال با شروع بخش دوم که قرار شد نامزدها به پرسشها پاسخ بلی یا خیر بدهند، محمد رضا عارف از کوره در رفت.
این مناظره برگزار شد، به نظر من در شأن این 8 کاندیدای ریاست جمهوری نیست.
بله. و همینطور محسن رضایی.
آقای حیدری، اگر از همین اول ما اون شؤونات رئیس جمهور رو رعایت نکنیم، خب این از اول معلوم است پس ما یه دولت قوی نمیخوایم تشکیل بدیم. من
محمد رضا عارف باز هم ادامه داد.
چرا تست شما میگیرید یا باید بگید آره یا خیر یا نظر؟
من اجازه بدید سوال،
من به احترام مردم عزیز کشورم اینجا میشینم، ولی به هیچ کدوم از تست های شما جواب ندادم. آقای
دکتر. و حسن روحانی هم به دو نامزد معترض دیگر پیوست.
نمایندگان کاندیداها رو قبلا میخواستید با اونها مشورت میکردید، نمایندگان با خود افراد، بس نسبت به سبک کار به یه توافقی میرسیدیم. سبک شما یه سبکیست که به اعتقاد من مردم اینه توهین آمیز میدونن از طرف صدا و سیما.
مرتضی حیدری مجری برنامه که میخواست این روش مناظره را توجیه کند گفت که برنامه با نظر کارشناسان و متخصصان طراحی شده. محمد رضا عارف جواب داد:
از خودمون سوال میکردید، نه از کار استاد یا کارشناسی دیگه.
آقای دکتر،
اصلا ما با چه مجوزی بدون نظر 8 نفر کاندیدا اومده براشون برنامه‌ریزی کرده، تکلیف تعیین کرده؟
و مجری برنامه حتی پا را فراتر گذاشت و این روش را قانونی دانست.
این مدل به تصویب ستاد تبلیغات انتخابات کشور رسیده که قانونی هست.
اما کمیسیون تبلیغات حالا میگوید از شیوه مناظره ها بیخبر بوده. رمضان شجاعی کیاسری، نماینده شورای نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات انتخاباتی، روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت: ما به عنوان کمیسیون تبلیغات انتخاباتی نقشی در طراحی این برنامه نداشتیم. به گفته یه نماینده شورای نظارت بر صدا و سیما هم پاسخ بلی و خیر مناسب نبوده و عزت الله زرقامی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم ایرادها را پذیرفته و قرار است برای برنامه های بعدی نظر نامزدها هم گرفته شود. وبسایت خبری آفتاب نزدیک به حسن روحانی روز شنبه از احتمال انصراف محمد رضا عارف خبر داد. خبر آفتاب که از وبسایت افکار نیوز نقل شده میگوید هم محمد خاتمی و هم نزدیکان هاشمی از عارف خواستند به نفع روحانی کناره گیری کند تا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بتواند با اکثریت آرا حمایت خود را از روحانی اعلام کند. از نامزد رد صلاحیت شده جناح دولت یعنی اسفندیار رحیم مشایی حالا تنها خبر این که دفتر او روز شنبه برخی شایعه ها را تکذیب کرد، این که او پس از رد صلاحیت دچار افسردگی شده یا این که طرفداران او در حال جمع‌آوری تومار هستند. اما از جناح اصولگرایان داوود احمدی نژاد که خط و ربطش با محمود احمدی نژاد جداست و نامزد انتخابات هم شده بود و بعد انصراف داد، روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت همه مراقب باشند، سعید جلیلی همان راه برادرم را می رود. به گزارش ایسنا، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته محمود احمدی نژاد سعید جلیلی را می پسندد. مجموعه این حرف‌ها و نیز شایعه های این چند روزه علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی را بران داشت تا در نشست خبری روز شنبه اش بگوید جلیلی گزینه دولت نیست.
خب مرور خبرهای مربوط به انتخابات رو شنیدید از همکارم علیرضا کرمانی. همچنان که میدانید خانم آقایان، اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد با سبک و سیاقی جدید، اعتراض 5 تن از نامزدهای انتخابی و مطبوعات و ناظران سیاسی ایران رو به دنبال داشت. اغلب نامزدها به ویژه در بخش دوم مناظره به پرسش‌های چند جوابی اعتراض کردند. این در حالیه که صدا و سیما یعنی رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران میگوید شیوه پیشبرد مناظره و طراحی پرسش‌ها حاصل هزاران ساعت کوشش کارشناسان رسانه‌ای این نهاد بوده است. در برنامه ویژه‌ای که شامگاه امشب از رادیو فردا ارائه دادیم، من با 2 تن از دستندرکاران عرصه روزنامه‌نگاری در ایران گفتگو کردم و واکنش آقای علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس رسانه و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی که در لندن هستند، و همینطور آقای محمد نوریزاد، مستندساز سابق صدا و سیما و ستون نویس پیشین روزنامه کیهان را در تهران، به مناظره جمعه شب جویا شدم. چکیده ای از این گفتگو را برای شما بازپخش میکنیم. آقای نوریزاد، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم این گفتگو رو. با توجه به سابقه کارتون در رادیو تلویزیون دولتی ایران، خیلی کوتاه اول میخوام ارزیابی کارشناسانتون رو به طور کلی درباره مناظره جمعه شب بپرسم.
عرض کنم که برخلاف کسانی که میگن صدا و سیما در برگزاری نشست مثلا مناظره کاندیداها غیر کارشناسانه رفتار کرده، من میگم اتفاقا بسیار هوشمندانه عمل کرده، منتها این هوشمندی در 2 جهت قراول رفت. یکی در جهت تحمیق مردم و تحمیق همین 8 نفر و دیگری در جهت انحراف همین 8 نفر به سمتی که خودش طراحی کرده، انحراف به سمتی که کاندیداها احتمالا به سراغ موضوعات داغ مملکتی نرن و پیوسته در مزان پرسش‌های پوچ و پوچ قرار بگیرن، پرسش هایی که حساسیت زیادی در جامعه نداره. من در این 2 مورد صدا و سیما رو انصافا بسیار موفق میبینم، یعنی هم تونسته مخاطبین این برنامه ها رو به ورطه تحقیق در بیاندازه که لیاقت شما مردم همینه که خواسته هاتون همین ها باشه، و هم فرصت سرکشی احتمالی کاندیداها به مسائل داغ کشور رو به حداقل برسونه.
سپاسگزارم. آقای رمضان‌پور، از نظر شما سیاست حاکم بر این نحوه مناظره چیه؟ هدف احتمالی طراحان مناظره رو شما چگونه می‌بینید؟
من هم با آقای نوریزاد موافقم که طراحی این سیستم مناظره مبتنی بر یک کار کارشناسی دقیق صورت گرفته و بیش از این که مسئله برگرده به مسئله اجرای یک شو تلویزیونی، طراحیه که همونطور که آقای حیدری خودش در اجرای برنامه گفت به تصویب ستاد تبلیغات در واقع انتخابات رسیده، ستاد نظارت بر تبلیغات انتخاباتی، و به نظر میاد که اونها این نوع مناظره رو متناسب با شکل انتخاباتی که امسال هست طراحی کردن. به طور مشخص این شکل مناظره 4 ویژگی اصلی داره. یکی این که در واقع فرصت بیان و حق بیان رو برای کاندیداها کمتر میکنه. دوم این که سطح منزلت و اون موقعیتی رو که از نظر عرفی و یا قدسی در جمهوری اسلامی بگیم برای افراد قائلا تقلیل داده، کاهش داده و رئیس جمهور رو از سطح مقامات ارشد در واقع نظام آورده پایین‌تر. سوم این که در واقع نوعی جذابیت تلویزیونی و سرگرم کننده رو خواسته جایگزین اون جذابیتایی بکنه که در این مناظرهای انتخاباتی بیشتر جذابیتای بحث کردن در مورد موضوعات خاصه. و چهارم اینی که اداره مناظره رو از دست کاندیداها خارج کرده و سپرده مشخصا به دست یک مجری و از تقابل کاندیداها با هم دیگه هم جلوگیری کرده، که در مجموع من موافقم با این جنبه از سخن آقای نوریزاد که این شکل مناظره هم حق بیان کاندیداها رو تقلیل میده، هم در واقع فرصت محدود رو که در اختیار مردم هست برای اینکه ببینن نظرات کاندیداها رو از اونها میگیره.
بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با آقایان محمد نوریزاد و علی اصغر رمضان‌پور درباره مناظره جمعه شب. و اما خبرها از ایران حاکی است که یک کلیسای جماعت ربانی که از قدیمی ترین کلیساهای فارسی زبان در تهران به شمار میره با فشار نیروهای امنیتی تعطیل شده. آنطور که منصور برجی سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن میگوید، این کلیسا از ماها پیش تحت فشار وزارت اطلاعات بوده است. مهتاب وحیدی راد همکارم در رادیو فردا در گفتگو با منصور برجی سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن ابتدا از او درباره جزئیات و علت تعطیلی این کلیسا پرسیده است.
این کلیسای جماعت ربانی که شعبی رو در شهرهای مختلف داره و به زبان فارسی اکثر جلساتشون رو برگزار میکردن، البته کلیسای مرکزیشون تحت فشار بودن که جلساتشون رو به زبان فارسی تعطیل بکنن. مدت‌ها روند فشارها ادامه داشت تا اینکه ابتدا جلسه روز جمعهشون که روز تعطیل بود و در سال 88 آبان ماه تقریبا کلیسا رو مجبور به تعطیلیش کردن. اعضای کلیسای و شرکت کنندگان به جای روز جمعه مجبور بودن تنها در جلسه روز یک شنبه حضور پیدا بکنن. فعالیت‌های دیگه کلیسا هم از جلسات تعلیم کتاب مقدس گرفته تا چیزای دیگه‌ای که در طول هفته داشتن هم رفته رفته با محدودیت‌های مواجه شد از طرف مقامات امنیتی. سال گذشته هم در مورد این شنیدیم که از اعضایی که وارد کلیسا می‌شدن شرکت کنندگان مطالبه می‌کردن که کارت هویت ملیشون رو نشون بدن و شماره ملیشون رو ارائه بکنن، که به هر حال این فشار مضاعفی بود برای کسانی که می‌خواستن توی کلیسا شرکت بکنن، سر و کارشون با ماموران امنیتی می‌افتاد.
خب پس تعطیلی این کلیسا برای رهبران و اعضای کلیسا قابل پیش بینی بود، درسته؟
بله، این آخرین مرتبه رهبران کلیسا از جمله کشیش روبرتا سریان که یکی از این رهبران هست در جلسه عمومی به اعضاشون اعلام کرده بودن که به خاطر فشارهایی که وارد شده و مطالباتی که از طرف مقامات امنیتی و وزارت اطلاعات هست در مورد آینده کلیسا و احتمال تعطیلی اون تا خرداد ماه باید به یک تصمیم گیری برسن. پس این بود که در این هفته این موضوع با شورای کلیسای جماعت ربانی در میان گذاشته بشه و در نهایت هفته آینده این موضوع به اطلاع اعضا برسه.
آقای برجی، گویا یکی از کشیش‌های این کلیسا هم بازداشت شده، شما اطلاعی از این موضوع دارید؟
بله، 2 روز بعد از این ماجرا بود که کشیش روبرت آستریان رو بازداشت کردن. ایشون یکی از کشیشای با سابقه و پژوهشگر محقق مسیحی هست. کتابای ایشون در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برای محققین مورد استفاده است.
در حال حاضر شما آماری از مسیحیان زندانی در ایران دارید آقای برجی؟
آخرین تعدادی که از تعداد مسیحیان بازداشت شده و این موردهایی که رسانه‌ای شده 26 نفر هست که در شهرهای مختلف هستن، از کرج و شیراز گرفته تا تهران در زندان هستن و در زندان اینکه در حال حاضر آقای فرشید فتحی هستند، آقای سعید آبدی نیکس و بهنام ایرانی در زندان اوین که اخبار اخیر در مورد وخامت حال ایشون هم هست و متاسفانه مثل این که بیماری دیگه بر بیماری های قبلیشون اضافه شده و از رسیدگی پزشکی ظاهرا به ایشون ممانعت میشه.
و اما مصرف الکل در شهر رفسنجان به مرگ نزدیک به 10 شهروند و بستری شدن 298 تن منجر شده. مراکز امنیتی و امام جمعه سیرجان میگویند که مسموم شدگان این نوشیدنی ها را به عنوان مواد نیروزا تهیه و مصرف کردند. نیروی انتظامی 3 نفر را در ارتباط با این حادثه دستگیر کرده. یکی از کارکنان بیمارستان علی ابن ابی طالب در سیرجان درباره تعداد کشته شدگان به همکارم رضا ولیزاده پاسخ داده است.
آیا احتمال افزایش تعداد مرگ و میر افرادی که الکل مصرف کردن وجود داره؟
مثلا چند بارم آیسیو داریم اینا هوشیاری پایین اونا احتمالشون هست.
آیا همه هم یک نوع مشروب الکلی مصرف کردن؟
ظاهرا بله اینجوری میگن. خب
و همه در یک محل بودن کسایی که مصرف کردن یا به صورت پراکنده هر کسی در خونه خودش مصرف کرده؟
جای مختلف بودن، یه جا نبودن.
بیمارستان های رفسنجان تونستن خدمات لازم رو برای بستری و مداوای افرادی که مسموم شدن ارائه کنن یا عده‌ای رو اعزام کردن؟
شهرستان دیگه اعزام شدن.
نوع نوشیدنی مصرف شده و ترکیبات اون در آزمایش های شما مشخص شده؟
ظاهرا متانول قاطی داشته، الکل صنعتی. در آزمایش تجربه میگن الکل صنعتی باش بوده.
چه تعداد از این افراد در کما هستن؟
3 نفر شما بوده.
3 نفر؟
بله بله. رفسنجان 3 نفر، اون شهر دیگه هم هست احتمالا.
و تعداد کشته شده در خود رفسنجان فرمودید چند نفر دقیقاً؟
گزارشی بود از همکارم رضا ولیزاده. خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بلاگ نویسی که 7 ماه پیش در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، روز شنبه در نامه‌ای به علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری، از او خواسته که صدایش را به گوش رهبر جمهوری اسلامی برسونه. او گفته تنها خواستش این است که به پرونده مرگ فرزندش رسیدگی بشه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در تازه ترین نامه‌اش در روز شنبه 11 خرداد ماه، این بار علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری را خطاب قرار داده و از او خواسته که تلاش کند تا هر چه زودتر دادگاهی برای رسیدگی به پرونده فرزندش تشکیل شود. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، مادر این وبلاگ نویس از دفتر بازرسی بیت رهبری خواسته که صدایش را به گوش آیت الله خامنه ای برسانند تا با دخالت رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این پرونده دادگاهی عادلانه تشکیل شود. ستار بهشتی وبلاگ نویس 35 ساله‌ای بود که روز 9 آبان ماه سال 91 توسط پلیس فتا بازداشت شد و 5 روز بعد در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. اما از آن زمان تا کنون پرونده مرگ این وبلاگ نویس روی میز بازپرس است و به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، درباره دلیل مسکوت ماندن این پرونده به رادیو فردا میگوید:
به دلیل اینکه میدونم اگر به دادگاه برسه هر حال مجرم براش تعیین جرم میشه، ناگزیر هستن. من تصور میکنم که اینها به خاطر این پرونده را از دادسرا نمیفرستن به دادگاه، در اینکه میره به دادگاه های عمومی و اونها به موشکافی خواهند کرد در بررسی پرونده. من میخوام ببینم که چقدر میتونن اینها این پرونده رو نگه دارن و با چه رویی میتونن این کار رو بکنن که مردم اینقدر راجع به این پرونده حساسن.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، گفته که هدف از نوشتن نامه به بازرسی بیت رهبری این بوده که راه نرفته ای را باقی نگذارد و به کمک آیت الله خامنه ای در رابطه با تسریع روند رسیدگی به این پرونده امیدوار است. او همچنین در نامه‌اش از ادامه تهدیدها علیه او و خانواده‌اش خبر داده و گفته که نیروهای امنیتی در زندگی روزمره آنها هم اخلال ایجاد کردند. سحر بهشتی، خواهر این وبلاگ نویس، هم چندی پیش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود تحت فشار نیروهای امنیتی است و از هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی درباره پرونده مرگ برادرش منع شده است. با وجود گذشت بیش از 7 ماه از مرگ ستار بهشتی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت مرگ او را به طور رسمی اعلام نکردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در آخرین اظهاراتش گفته بود قرار است یک کمیسیون پزشکی از تمام پزشکان دخیل در پرونده ستار بهشتی تشکیل شود و علت مرگ او را بررسی کند. گیتی پورفازل درباره آخرین وضعیت این پرونده میگوید:
متاسفانه من تصور میکردم که بیشتر از 3-4 ماه طول نکشه این پرونده، و بعد از اینی که گزارش پزشکی قانونی و به هر حال اون پروسه‌ای که باید طی بشه، وقت 3-4 ماه طی بشه و پرونده ارسال بشه به دادگاه. ولی متاسفانه آخرین بار که خواهر عطار بهشتی مراجعه کرده به بازپرسی، متاسفانه بازپرسی شعبه یک گفته فعلا رومیز من هست و دادگاه نفرستاده.
مرگ این وبلاگ نویس 35 ساله در جهان هم بازتاب گسترده‌ای را به دنبال داشت. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌هایی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار انجام تحقیقاتی شفاف، مستقل و بی‌طرفانه درباره مرگ ستار بهشتی شدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید خانم آقایان. همزمان با شدت گرفتن نبرد در شهر قصیر در سوریه میان نیروهای دولتی و شورشیان مخالف دولت بشار اسد، گزارش ها حاکی است که کنفرانس صلح ژنو که به ابتکار آمریکا و روسیه قرار بود در ماه جاری میلادی برای پایان دادن به بحران سوریه برگزار بشود، به تعویق افتاده است. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان حزب الله که شهر مرزی قصیر واقع در مرز سوریه با لبنان را در محاصره خود دارند، روز شنبه هم به نبرد با شورشیان سوری ادامه دادند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در بیانیه ای به تمامی طرفهای درگیر هشدار داده که باید در قبال مرارتهایی که به غیر نظامیان این شهر تحمیل شده پاسخگو باشند. نبرد قصیر در حالی رخ می‌دهد که آمریکا و روسیه سرگرم یافتن راه برای حل اختلافات عمیق میان طرفین درگیر در سوریه هستند تا بتوانند با دعوت آنها به میز مذاکره به جنگ داخلی این کشور که تاکنون دست کم 80 هزار کشته بر جای گذاشته پایان دهند. سازمان ملل در حالی که میگوید بانکیمون دبیر کل این سازمان با نگرانی شدیدی پیگیر وضعیت جنگ در قصیر است، از طرفین درگیر در این شهر خواسته که به ساکنان غیر نظامی اجازه دهند که از شهر بگریزند. نبرد قصیر که تاکنون 2 هفته از آغازش می‌گذرد، در واقع بر سر به دست گرفتن کنترل جاده‌های تأمین تدارکاتی در گرفته که در نزدیکی این شهر مرزی سوریه قرار دارند. حضور جنگجویان حزب الله لبنان در کنار نیروهای دولتی سوریه باعث خشم شورشیان سوری شده است. آنها تهدید کرده اند که در صورت عقب نشینی نکردن حزب الله، جنگ را به داخل خاک لبنان خواهند کشید. به گزارش رویترز، به نقل از نیروهای امنیتی، روز شنبه چندین راکت از محدوده تحت کنترل شورشیان سوری به سوی شرق لبنان پرتاب شده که البته تلفات جانی در پی نداشته است. از سوی دیگر روز جمعه در پی اعلام روسیه مبنی بر تصمیمش برای ارسال تسلیحات بیشتر برای حکومت بشار اسد، رسانه‌های مختلف بین المللی آن را در حکم ناکام ماندن تلاش‌های دیپلماتیک برای برگزاری کنفرانس صلح ژنو ارزیابی کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد که جورج سبرا، رهبر ائتلاف ملی سوریه، گفته است تا وقتی که کشته شدن غیر نظامیان ادامه داشته باشد، از شرکت در کنفرانس صلح خودداری می کند. به این ترتیب دیپلمات‌ها اذعان کرده اند که گفتگوهای صلحی که قرار بود در ماه ژوئن، یعنی ماه جاری میلادی، برگزار شود، احتمالاً به تعویق خواهد افتاد.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولتی تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنه.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید و اکنون نیم ساعت پس از نیمه شب هست به وقت تهران و ساعت 22:22 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. نیمه نخست مجله نیمه شب را به پایان بردیم و ما در آغاز نیمه دوم بار دیگر خبرها را میشنویم از خانم مینا بهاربست.
با سلام دوباره. وزارت دفاع عراق میگوید یک گروه القاعده را که در حال تهیه سلاح شیمیایی در دو نقطه در بغداد بود شناسایی و 5 نفر را دستگیر کرده است. تلویزیون عراق با نشان دادن تصاویر این چند نفر گفت که این عده دو کارگاه ساخت گاز سمی سارین و خردل برپا کرده بودند و از یک گروه دیگر القاعده راهنمایی و دستور می‌گرفتند. گزارش حاکی سخنرانی حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، روز شنبه در حسینیه جماران در تهران با دخالت نیروهای امنیتی به تنش کشیده شده و چند نفر بازداشت شدند. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت سعید باداشتی رئیس و مجتبی هاشمی از اعضای ستاد جوانان حامی حسن روحانی و دیگر خبر داده است. بر اساس این گزارش در انتهای مراسم موتور سواران یگانه ویژه همراه با نیروی انتظامی و لباس شخصی ها کوچه های اطراف مراسم را بستند. سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده مجلس و خبرگزاری مهر نیز از درگیری در مراسم سخنرانی حسن روحانی و دادن شعارهایی در حمایت از او و میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر دادند. مسئولان صنعت پتروشیمی ایران میگویند تشدید تحریم این صنعت از سوی آمریکا تأثیری بر روند کار آنها ندارد. عبدالحسین بیات، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که در 2 سال گذشته با وجود شدت گرفتن تحریم‌ها، صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران متوقف نشده است. عظیم ممقانی، مدیر عامل مجتمع پتروشیمی تبریز، هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که شرکت‌های تحریم شده دولتی هستند و این تحریم‌ها از قبل اعمال شده بود و بار جدیدی اضافه نمی‌کند. او در این حال افزوده است که تحریم‌های قبلی فروش کالا به شرکت‌های پتروشیمی ایران را منع کرده و مشکلاتی برای انتقال پول به وجود آورده است و تحریم‌های جدید خرید از شرکت‌های پتروشیمی ایران را هم ممنوع می‌کند. آمریکا روز جمعه شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، موبین، نوری، پار، شهید تونگویان، شازن و تبریز را تحریم کرد. شیخ یوسف قرضاوی از روحانیون سنی سرشناس روز شنبه علیه دولت سوریه اعلام جهاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها قرضاوی که ساکن قطر است، گفت همه کسانی که توانایی‌اش را دارند و می‌توانند سلاح به دست بگیرند، باید برای کمک به مردم سوریه به این کشور بروند. شیخ قرضاوی که اصلاً مصری است، ایران و حزب الله لبنان را متهم کرد که قصد نابودی سنی‌ها را دارند و افزود که مردم سوریه به دست رژیم و اکنون به دست حزب الله لبنان که او آن را حزب شیطان توصیف کرد کشته می شود.
با سپاسی دوباره از خانم مینا مهارمست. مجله نیمه شب رو خانم آقایان با برنامه دیدگاه ها ادامه می دهیم که در آن همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان 3 تن از تحلیلگران مسائل ایران است. من در اینجا به شما شب بخیر می گویم و برای شما شب خوبی و آرامی را آرزو می کنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره روز جمعه 10 خرداد اولین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات 24 خرداد با طراحی و نوع پرسش‌های متفاوت با 10 دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. مناظره‌ای که انتقاد ستاد انتخاباتی 5 نامزد یعنی محسن رضایی، حسن روحانی، محمد باقر قالیباف، محمد رضا عارف و علی اکبر ولایتی را در پی داشت. حد و اندازه واکنش انتقادی محمد رضا عارف تنها نامزد اصلاح طلب انتخابات به حدی بود که حاضر نشد به چند پرسش بخش آری یا نه و چند جوابی و اصطلاحاً تستی پاسخ دهد. اما به هر حال در کنار این مناظره پاسخهای حسن روحانی نامزد گرایش معروف به اعتدالگرا و محمد رضا عارف در مصاحبه های تلویزیونی هفته گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا آن حد خبرساز شد که بحثی در میان آن عده که در پی عدم احراز صلاحیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دلسرد شده بودند درگیرد. از این عده اکنون شماری پشت حسن روحانی و شماری دیگر پشت محمد رضا عارف صف کشیدند و در میان این هر دو گروه تمایلی به شکلگیری یک اجماع یا ائتلاف با پشتیبانی و رایزنی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق از جناح اصلاح طلب نمایان شده. اما گروه سومی هم هستند که میگویند دیگر انتخاباتی در کار نیست و به دیگران هم پیشنهاد میکنند شرکتشان در این انتخابات از مرز استفاده از فضای انتخاباتی برای روشنگری، اعتراض و طرح مطالبات فراتر نرود. کوشیده این نظر این هر سه گرایش در برنامه این هفته دیدگاه ها بازتاب یابد. میهمانان برنامه این هفته محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی و معاون دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در مشهد، ملیحه محمدی فعال و تحلیلگر سیاسی در برلن و بیژن حکمت دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران در پاریس. آقای جوادی حصار، نظرتون درباره مناظره انتخاباتی جمعه شب چی بود؟ نقاط قوتش، احیانا نقاط ضعفش؟
اگر خوشبین باشیم خیلی خوب طراحی نشده بود. اگر بخوام بدبینانه با ماجرا نگاه کنیم، یک تابلو رو یه جایی گذاشته بودند و کل جلسه رو با سوالاشون به سمت اون تابلو می‌بردن. ناچار بودن سوال‌های رو پاسخ بدن که از قبل حداقل 50% بیشتر جوابش مشخص بود چه باید جواب بدن.
حالا آقای جوادی حصار، به طور کلی صحبت‌های نامزدهای انتخاباتی در تلویزیون از آغاز تا حالا بر روی میزان رغبت و تمایل به شرکت یا عدم شرکت تأثیر چندانی داشته یا نداشته؟
تا یه حدی اولین صحبتی که آقای روحانی کردند و به بغض فروخورده اجتماعی بعد از عدم احراز آقای هاشمی ایجاد شده بود، یک نشانی از این که تظلمی شد و حجمه شد سیما در باب این که بی‌عدالتی حاکمیت داره توی این مجموعه، یه مقداری یه حس ترکیدن بغض و یه نشاط حاشی از یه حجمه به اون مجموعه رو تو رفتار مردم میشد دید. یک ذوق‌زدگی که بالاخره یه جایی پیدا شده، کسی پیدا شده حجمه به این مجموعه کرد، ولی این هنوز به اون صورتی که بخواد رغبت انتخاباتی ایجاد بکنه نبود. به صحبت آقای دکتر عارف هم در اون دهانی مشهد 45 دقیقه شب گفتگو میجه خبری، اونم خیلی در مجموعه اصلاح طلبان یک تحرکی رو باعث شد و احساس کردن که از این فضا میشود حداقل برای باز تولید گفتمان اصلاح طلبی استفاده کرد و اینجور که آقای عارف خودشون نماینده تمام عیار اصلاح طلبان معرفی کرد و از چهره‌هایی مثل موسوی، مثل خاتمی، مثل هاشمی نام برد و گفت من نمیذارم در دولت من به این افراد توهین بشه، یه مقداری اعاده حیثیت تلقی میشد این جور رفتار و اصلاح طلبانی که احساس میکردن یا اصلا مجموعه‌ای که احساس میکردن توی این فضا دیگه همه چیز پیش از دست رفته است و نمیشه هیچ کاری کرد، حداقل این امید درش اون ایجاد شد که میشه حرف زد و میشه با یک حداقلی از امکانات یه بخشی از مطالبات رو دنبال کرد. شاه بیت این جلسه مناظره باید بگیم که نوع رفتار اعتراضی آقای دکتر عارف بود نسبت به مدیریت جلسه، ادامهش هم اتفاق نظر حاضرین در جلسه درباره نوع نگاهی که در این 8 سال بر مدیریت کشور حاکم بوده. یک مدافع هم نداشت مدیریت کشور در این 8 سال، اگرچه خیلی از اون آقایانی که اونجا نشسته بودن سینه چاکان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد.
خانم محمدی، شما به طور کلی فضای سیاسی موجود ایران رو پیشاپیش انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پس از خیزشی که از آمدن آقای هاشمی به عرصه انتخابات ایجاد شده بود و بعد واقعا امواج ناامیدی که جاری شد توی جامعه، نمیخوام تکرار کنم صحبت‌های آقای جوادی حصار رو، چون بازتابش در اینجا هم واقعا همون صحبتی بود که آقای جوادی حصار کردن. ما در خارج حتی شاهد بودیم که بارها و بارها و بارها ویدیو کلیپ صحبت‌های ایشون رد و بدل میشد بعد از اومدن آقای روحانی و بعد آقای عارف کمین گفتم تکرار میشه، یک نوع شور و شوقی برای جبران کردن خسارتی که حکومت وارد کرد به عواطف و احساسات مردمی بود که علی رغم تمام سختی ها یک بار دیگه برخواسته بودن. من تصورم اینه که جامعه ما، مردم جامعه مدنی به ویژه که مخاطب امر انتخابات هستن، نشون دادن همواره خواهار این هستن که تأثیر بگذارن. اگر حاکمیت صلاحیت کسی رو رد کرد که مسئول تشخیص صلاحیت نظام هست، این هزینه رو به این سنگینی وقتی پرداخت میدونست که طبیعی ترین انعکاس اون رها شدن امواج ناامیدیه. همینجا این وظیفه رو بر دوش اپوزیسیون به نظر من گذاشت که از این امر جلو بگیره. من هرچی از ایران میشنوم، به خصوص با انعکاسی که نوشته های جوانانی که در ایران هستن داره، هاچی از اینه که خواهان این هستن که در این امر علی رغم میل حاکمیت که میخواد جمعیت منتقد رو، جمعیت رو که مطالبه‌ای دارن، زمینگیر بکنه، علی رغم این میخوان یک بار دیگه مهر خودشون رو به انتخابات بزنن.
آقای بیژن حکمت، نظر شما درباره مناظره و مصاحبه های تلویزیونی نامزدها و کلن فضای ما قبل انتخابات 24 خرداد چیه بعد از تصمیم شورای نگهبان؟
به نظر من ما با یه انتخابات سرد و بیروحی مواجه هستیم که این مناظره هم نمیتونه شوق و نشاطی در میون مردم به وجود بیاره. طبیعتاً وقتی آقای عارف یا آقای روحانی به نوعی اعتراضی صحبت میکنند و نسبت به حکومت و ولایت فقیه که البته اسم نمیبرند نسبت به حاکمیت اعتراض میکنند، خب مردم خوشحال میشن، ولی ابدا این خوشحالی رفتار انتخاباتی اونها رو تعیین نمیکنه. مسئله اساسی این هستش که آیا رأی اونها آنچنان که رأی میدن خوانده خواهد شد یا خوانده نخواهد شد. این سوال هاییست که مردم از خرداد 88 تا امروز دربارش فکر کردن، دربارش حلاجی کردن و تمام تحلیل هایی هم که آقای خاتمی بر این اساس بوده که آقا نمیخواهند ما بیاییم و میخواهند که به شکل ویژه بیاییم و میخواهند که به شکل معینی رأی بیاوریم. بنابراین میبینید که تمام سناریو از پیش ساخته شده و اینی که ما فکر بکنیم که شرکت در این انتخابات میتونه تغییری در وضعیت به وجود بیاره، واقعا اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود و عده‌ای هم الان کوشش میکنن که آقای خاتمی و آقای رفسنجانی رو به حمایت از کاندیداهای موجود وادار بکنن و به نظر من این اشتباه آخری خواهد بود که اصلاح طلبان و آقای رفسنجانی مرتکب خواهند شد و سرمایه سیاسی خودشون رو برباد خواهند داد. صحبتایی که تا الان در تلویزیون شده و گفتگوهایی که انجام گرفته همه بسیار در سطح پایینی قرار داره. همه یک سری قول قرارهایی میدن که اقتصاد رو اصلاح خواهند کرد، روابطشون رو دولت خارجی بهتر خواهند کرد، غیره و ذلک، ولی هیچ کدوم جرأت ندارن بگن که آقا جان با سیاست‌های کلان نظام که دقیقاً توسط آقای خامنه‌ای تصمیم گیری میشه و باعث به وجود آمدن وضع موجود هستش، چگونه باش برخورد میکنن و چگونه میخوان با یک رهبری بسازند این سیاست‌ها رو جلو ببرند که 100% در مقابل سیاست‌های اینا قرار داره.
آقای حکمت، اجازه بدین که تا اینجاشو داشته باشیم بعد بقیه بحث رو ادامه بدیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی یسار، حالا بپردازیم به رفتار انتخاباتی مناسب. از نظر شما حرفای آقای حکمت رو شنیدین همین الان، چرا به محمد رضا عارف معاون دولت اصلاحات بیشتر تمایل دارین؟
من به تغییر تمایل دارم، به فرد تمایل ندارم. من به ادامه اصلاحات تمایل دارم، به شخص علاقمند نیستم. ما با آقا خاتمی هم که علاقمندی به خاطر شخصیتش، نه به خاطر شخص خودش.
ولی اگه قرار بود که امروز رأی بدین، رأی میدادین و به آقای عارف رأی میدادین؟ نه،
من قطعا اگر قرار باشه رأی بدم به اصلاح طلب رأی میدم که تریبون اصلاح طلبان باشه، واگونه نجواهای خفته و پنهان جامعه اصلاح طلب و عقده‌های فروخورده امروز اجتماع باشه. در یه جامعه مثل جامعه ایران مایه تاسفه که وقتی یک کاندیدای انتخاباتی در تلویزیون میگه در تلویزیون جمهوری اسلامی در این 4 سال کسی نیامده صحبت از عدالت بکنه و جفایی که به اصلاح طلبان رفته، این میشه شاخص برای تعیین صلاحیت یک فرد. من این رو غنیمت میدونم در این شرایط، اما ما باید به سمت باگویه های اصلاح طلبانه بریم. ظرفیت هایی تو جامعه ایرانی وجود دارد، جمله تو جمهوری اسلامی تو و قانون اساسی، که با اون ظرفیت ها هنوز هم میشود کارهایی کرد، اگرچه سخت و طاقت سوز، ولی بهتر است از راه های دیگری که در فقدان این راه های موجود پیش روی ما قرار خواهند گرفت. قطعا تو این شرایط با آقای عارف رأی میدم.
بسیار خوب.
ما هیچ کدوم از گزینه هایی که الان هستن رو گزینه مطلق و قایت آمالمون نمیدونیم. ما به برنامه باید رأی بدیم و الان که آقای عارف اومده برنامه نوشته یا آقای این دیگه برنامه نوشتن، این خودش دستاورد حضور در انتخاباته. اگرچه انتقادهایی هم داریم ما قطعاً به انتخابات های گذشته ایراد داشتیم، در این انتخابات تلاش میکنیم که ایرادها رو به حداقل برسونیم. من تصورم این است که حاکمیت به این سطح از تجربه و عبرت اندیزی رسیده است که انتخابات این دوره رو مثل دوره‌های قبل خیلی پرتنش برگزار نکنه.
بسیار خب، حالا به اون میپردازیم. اجازه بدین خانم محمدی به ما بگن که چرا بعد از تردیدی که ایجاد شده بود بعد از احراز نشدن صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، خانم محمدی شما به این نتیجه رسیدین که باید به حسن روحانی نامزد گرایش معروف به اعتدالگرا رای بدین؟
گرایش من رو در رای دادن درست تعیین کردین، اما هر کدوم از این کاندیداها جز با حمایت مستقیم و جدی آقای هاشمی و خاتمی که در حال اگر یکی هم حرف بزنه از نظر من حاصل اجماع هر دو نفر معنی نخواهد داشت. ابتر خواهد شد اگر من، آقای جوادی حصار، آقای حکمت که حالا ایشون رای نمیدن، دیگرانی که میدن بخوان بین عارف یا روحانی انتخابی بکنن. اما من درست گفتیم که فکر میکنم روحانی مناسب تر هست برای این مسئله. اولا اگر به تعامل معتقدیم و یک راهی برای مدارا بین حکومتی که حاضر هزینه پرداخت بکنه متاسفانه و مردم، روحانی کسیه که به هیچ کدام از جناح‌ها نمیشه کاملا منتصبش کرد. این حالت در مورد آقای هاشمی هم بود، نه اصولگرا نه اصلاح طلب. دوم، من فکر میکنم مشکلات داخلی ما حتی در کشور و مسئله بزرگ ما تحریم ها در عرصه سیاست خارجی باید حل بشه. خب آقای روحانی نسبت به آقای عارف این داز رو داره که در عرصه جهانی شناخته شده است و دوران اون دوران با اعتبارتری بوده برای حل مسائل در مورد مسئله هسته‌ای که خب زمینه خیلی از مشکلات ماست. بچه دانشگاهی بودن و پاسخگوی جامعه روشنفکری بودن رو در مورد آقای عارف نمیشه به تنهایی مطرح کرد، چون همه این امتیازات در مورد آقای روحانی هست. ایشون هم تحصیل کرده هستن، تحصیل کرده غرب هستن، مدارک بالایی دارن. و یک نقبی هم اگر ممکن باشه بین روشن فکران و جامعه روحانیت که آقای بیژن حکمت دیدم توی مقالهشون به درستی بهش اشاره کردن، باز هم این از طریق روحانی متصورتر هست. برنامه هاشم برخلاف صحبتی که آقای حکمت کردن در تمام امور کلان هم نظر دادن. ایشون در مسئله مذاکره که همون مسئله اصلی هست در سطح بین الملل خیلی تأکید میکنن، حتی بعد از انتخابات هم گفتن که برای ما و برای غرب و برای همه تنها مصلحت راه مذاکره است.
تا همین جاش هم خیلی نکاتی مطرح شد که آقای حکمت حالا میتونن نظر خودشون رو دربارش بگن.
خواهش میکنم.
آقای حکمت
خیلی کوتاه بگم، خانم محمدی و آقای جوادی حصار با این انتخابات طوری برخورد میکنن مثل که ما در سال 84 هستیم. مثلا انتخاباتی شبیه سال 84 برگزار داره میشه، خب ما باید بین کاندیدای اصلاح طلب یا جناح میانه و غیره انتخابی صورت بدیم و رأی مردم در این انتخابات تاثیرگذار خواهد بودش و میتونه حتی این آقایون رأی بیارن، کاندیداهای مورد نظر ما، اینا به ریاست جمهوری برسند. به نظر من این پراکندن یک توهم بزرگ در میان مردم هستش. آقای جوادی حصار، این انتخابات انتخاباتی است که مهندسی شده. شما انتخابات سال 88 رو داشتید، شما جنبش سبز رو داشتید، شما استقامت موسوی و کروبی رو در مقابل دستبرد در انتخابات داشتید، شما تمام تحلیل‌های خاتمی رو قبل از این انتخابات داشتید. یک بار دیگه تکرار کنم که نمیخوان ما بیاییم. آقا نمیخوان ما بیاییم یعنی آقای خامنه‌ای حاضر نیست رو آقای رفسنجانی یا با آقای خاتمی دولت تشکیل بدن و با اونها همکاری بکنه، ولی به احتمالی اگه مردم مثلا رأی بدن اون حاضر با آقای عارف یا با آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری کار بکنه. واقعا شما در توهم عجیب غریبی هستید.
آقای جوادی حصار، آقای جوادی،
بذارید من دو کلمه دیگه هم بگم، چون در مورد رفتار انتخاباتی پرسیدید. به نظر من بهترین رفتار انتخاباتی این خواهد بودش که آقایون عارف و آقای روحانی تا زمانی که وقت دارن تا شب انتخابات به افشاگری طرح این مسئله، اعتراض به صلاحیت ها، اعتراض اصولا به نظارت استصوابی شورای نگهبان، تمام اون چیزی که در برنامه اصلاح طلبان بوده حداقل روش پافشاری بکنن، راجع به سیاست هسته‌ای بیشتر صحبت بکنن و نشون بدن که آقا اینا کار دولت احمدی نژاد نبوده، اینا سیاست های کلان نظام بوده. من دیدم که اغلب دارن با آقای احمدی نژاد پولمیک میکنن دوستان. آقای احمدی نژاد دیگه کاندید نیستش و بعد انصراف بدن. به نظر من بهترین راه این خواهد بودش که از موقعیت انتخاباتی، از کرسی نامزدی انتخابات استفاده بکنن برای بردن نظریاتشون به طور قاطع و روشن در میان مردم و بعد هم بگن که آقا این انتخابات بی نتیجه خواهد بودش و انصراف بدن.
آقای جوادی یسار، منتقدان نوع نگاه شما بر این نظرند که اولا محمد رضا عارف ممکنه کم رای بیاره، به اندازه حسن روحانی نتونه اجماع ایجاد بکنه، و ثانیا هیچ تضمینی نیست اونطور که آقای حکمت میگن که حتی اگر رای بیارن اینا تقلب نشه. خیلی کوتاه پاسختون به این پرسش.
من احترام میبرم به نظر آقای حکمت، این نظر آقای حکمت تنها نیست، خیلی آدم های دیگه هستن که این نظر رو دارن، ولی ما به عنوان گفتمان اصلاح طلبی همه یا هیچ نگاه نمی کنیم. ما معتقد هستیم که با حاکمیت باید باره تعامل شد، چانه‌زنی کرد. اتفاقا بازی که عده‌ای داخل حاکمیت دارن طراحی میکنن این است که وقتی آقای هاشمی میخواد بیاد تلاش میکنن که هاشمی نیاد، ولی وقتی هاشمی میاد و موج ایجاد میشه و خیزش ایجاد میشه، میان با رد صلاحیت هاشمی میخوان یأس رو تو جامعه حاکم کنن با همین گفتمانی که مردم برن تو خونه ها بشینن، خب هر کاری بهشون میخواد بکنن. ببینید، این که ما بیان وارد بازی انتخابات بشیم به معنی اینه که داریم برای اونها بازی میکنیم. وقتی ما وارد بازی انتخابات میشیم، با چرخه رسیدن به مطالبات برای اونها رو روغن نمیزنیم، اتفاقا دچار چالش میکنیم، به سختی میکشیم. اینجور نیست که مبارزه این باشه که من امروز تصمیم بگیرم که تو حاکمیت اتفاق بیفته، اونم فردا بگم بفرمایید همین اتفاق داره میفته. ما از حداقل قبل از خرداد 76 و مرحله دوم خرداد 76، یعنی در سال 80، شاهد اینجور نگاه ها بودیم که آقای خاتمی تو دور دوم چون نتونسته به مطالباتش دست پیدا بکنه، پس دیگه دور دوم شرکت نکنه و ما مثلا بکشیم کنار، حرفامونو بزنیم، بعدم بگیم خب خیلی خوب. حالا تایی این کار چیه؟ آخرش این خواهد شد که میخوام بگیم مردم تو انتخابات شرکت نکنن. وقتی مردم تو انتخابات شرکت نکردن چه اتفاقی میخواد بیفته؟ اون وقت میخوام بگیم موضع نظام، نظام جمهوری اسلامی تضعیف میشه. خب ما میگیم به فرض موضع نظام جمهوری اسلامی در اثر عدم مشارکت مردم تضعیف شد، بعدش چه خواهد شد؟ بعد موضع ایران در مذاکرات بین المللی تضعیف خواهد شد و ایران در برابر فشارهای بین المللی تنگ خواهد داد. آیا ایران، اصلا این دولت، من میگم هر دولتی، هر حاکمیتی در برابر خواستهای بین المللی کوتاه بیاد و تحت فشار تنگ به خواسته های مورده، سودش تو جیب مردم ایران یا جیب دول خارجی؟
حالا اینو میپرسم از آقای حکمت، ولی چرا آقای عارف و چرا فکر میکنید که اتفاقی که در سال 88 افتاد این بار ممکنه نیفته؟
به خاطری که همونجور که ما یک سری کارا رو عبرت گرفتیم و تجربه کردیم، اونا هم دارن عبرت میگیرن و تجربه میکنن. ببینید، گفتمان انتخاباتی دوره‌های قبل رو یا حداقل 88 رو با گفتمان امروز مقایسه کنید، در اونجا تهییج میشد سپاه و بسیج، تهییج میشدن نیروهای حزب اللهی برای به دست گرفتن عرصه انتخابات. امروز تقبیح میشه اینجور رفتارها. امروز بالاترین شاخصهای انتخاباتی که از رهبری صادر میشه این است که بسیج و سپاه نباید در انتخابات دخالت بکنن. ببینید، همین وقتی این گفته صادر میشه، این یک قدم در جهت اصلاحه. یعنی اگر در گذشته این اتفاق افتاده، ما نمیپذیریم این رو، ولو که اصلا در گذشته اتفاق افتاده باشد و به تأیید بعضی از مقامات هم رسیده باشد. امروز وقتی نفی میشود این رفتار را، میگن این رفتار نباید بیفته، این یکی از پلایس که اصلاح طلبان به پیش رفتن. ما میخواستیم نظامی‌ها در حکومت دخالت نداشته باشند، فضا امنیتی نباشد، همه چیز از محور قانون رد بشه. اگر امروز شورای نگهبان میاد آقای هاشمی رو عدم احراز صلاحیت براش میزنه، این شورای نگهبان رفتارش تو چارچوب قانون تفسیر میشه، با حکم حکومتی از دست رقابت نمیره بیرون که یک مقدار فراقانونی تره.
آقای جوادی یسار، نکته مربوط به محمد رضا عارف چی؟ چرا فکر میکنید که کفر رو او سنگین تر میکنه تا حسن روحانی؟
ما نمیگیم حسن روحانی سنگین تر میکنه یا ایشون سنگین تر میکنه. ما از انتخاباتی که آقای حکمت هم بهش اشاره کردن چند تا منظور داریم. ما میخواهیم در انتخابات این فرصت فراهم شده باشد که گفتمان اصلاح طلبی با تولید بشه، مجموعه اصلاح طلبان دوباره تجدید قوا بکنن، رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان دوباره تو منظومه رفتار انتخابات نظام تعریف بشه. این نباشد که ما زیر چتر و هژمونی یک نگاه مستوری از جانب راست دوباره مضمحل بشیم و هیچ دیده نشه. ما میگیم که خوب است که آقای هاشمی بیاد توی عرصه انتخابات، به خاطر که آقای هاشمی وقتی میاد از موضعی میاد که موضع قدرتمندانه است و میتواند هم پاسخگوی مطالبات بخشهایی از راست منتقد به وضع موجود و هم پاسخگوی مطالبات جناح مظلوم و منتقد اصلاح طلب باشه.
آخه نیستن که ایشون،
آقای خاتمی میره کنارش وای نیسته، ولی آقای روحانی این قابلیت رو نداشته و الان همین ظرفیت رو از خودش نشون نمیده. ما نمیخوایم با آقای روحانی خدا نکرده جسارت بشه، ولی گفتمان آقای روحانی گفتمان اصلاح طلبانی نیست. ما در گفتمان اصلاح طلبی سه صداقت و شفافیت و روراستی در دیپلماسی درون کشور و بیرون کشور رو مهر تایید زدیم و پاش واستادیم. ولی مثلا در گفتمان آقای روحانی در حوزه‌ای که سرکار خانم محمدی اشاره فرمودن که ایشون در دیپلماسی بین‌المللی توانایی داره، بنده هم انگشت تایید می‌ذارم روش، ولی در گفتمانی که ایشون در حوزه دیپلماسی خارجی اعلام کردن میتونه رفتار ما رو محل مناقشه قرار بده. مثلا ایشون خودشون نقل کردن که ما 2 سال پروتکل الهاقی رو پذیرفتیم تا فرصتی بگیریم که بریم آفشارهای سانتریفیوژمون رو فعال کنیم و این فرصت رو ما از دیگران گرفتیم. خب بعد این مهر تایید میزنه به اون کسانی که بیرون کشور نشستن، یعنی در حقیقت این سخن دیپلماتیک نیست، میتواند به اونا فرصت بده که بگه آقا ایرانی ها در گفتگوها صادق نیستن و دارن زمان میخرن تا شما رو فریب بدن.
هنوز یه سوال دیگه از شما دارم، اجازه بدین به خانم محمدی این فرصت رو بدین چون توازن ایجاد میکنه که سوال مشابهی رو که از شما پرسیدم از ایشون هم بپرسم. چرا فکر میکنین خانم محمدی حسن روحانی ممکنه رأی بیاره و بعد چه تضمینی هست که فردای انتخابات اونجوری که آقای حکمت میگن مثل سال 88 دوباره نگین که رأی من کو؟
مثلا اینه که میگه نکته غالب هست، زمینه بحث من هست، اینکه هدف اولیه اصلاح طلب هدف الان عاجلشون اپوزیسیون دموکرات کلا این باشه که از برگشتن این نیرویی که آزاد شده به خانه ها جلوگیری بشه و الا تا 8 سال آینده ما شاهد جنبش دیگری یا خاصهای متعالی که آقای بیژن حکمت میگن نخواهیم بود. بنابراین نکته اول این که به حاکمیتی که با این ریسک بالا خواست مردم رو در خانه ها بنشونه بگیم امکان نداره بدون ما بتونید انتخابات برگزار کنید. فردا اعلام حماسه خواهد کرد و متاسفانه از نظر حکومت اصلاح طلب ها نگفتن که ما شرکت نمی کنیم. مگر حماسه اعلام کنه همواره ما خواهیم گفت که ما اینجا بودیم. اینکه آقای روحانی، آقای عارف انتخاب بشن یا نشن، اتفاقات سال 88 بیفته یا نیفته، اولا که به همون شکلی که اتفاق افتاده مسائل تکرار نمیشن. مردم و حکومت در رویارویی، حالا رویارویی که متاسفانه نظم رابطه ملت دولت شده در کشور ما واژه خوبی هم نیست اما وجود داره، در این رویارویی مردم و حکومت از هم میآموزن، هر بار باید حرکت تازه تری رو انجام بدن. ولی کاری که باید مردم تکرار کنن این که همواره بگن هر چقدر شما ما رو برانید از عرصه مشارکت سیاسی ما هستیم، بدون ما نمیتونید کاری بکنید، حتی اگر 10 بار هم ما رو شکست بدین، چندین بار هم ما رو زمینگیر کرده باشین. هدف اول پس اینه. هیچ تضمینی از نظر من وجود نداره که حکومت یک حرکتی حالا دستکاری در آرا باشه، که امروز با وجود اینکه وزارت کشور خودش یک نیروی معترضی هست یه مقدار به هر حال این خطر کاهش پیدا کرده. اون ور قضیه اینه که درون اصولگراها کاندیدای رأی‌آوری که بتونه کار احمدی نژاد رو انجام بده وجود نداره. اون طرف هم ضعف‌هایی هست که ما باید ببینیم که اینها همه متفقن با هم ممکنه باعث بشه که کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلب‌ها وارد دور دوم بشه.
آقای
اگر اعلام بکنه آقای روحانی فقط 3 میلیون رای آورده، مردم باور نخواهند کرد چون این رابطه وجود داره. اگر اعلام بکنه 15 میلیون رای آورده، یعنی این جمعیت وجود داره و نمیتونه نادیدش بگیره، کما اینکه امکان هست که به دور دوم کشیده بشه. و نکته آخر این که من یا آقای جوادی حصار به نظر من یا همه افرادی که خودشون در بدنه جنبش سبز اصلاح طلبی میدونن ترجیح شخصیشون رو میتونن بگن، ولی صلاح اینه که بر روی اجماعی که هاشمی و خاتمی اعلام میکنن رأی بدن.
آقای حکمت، منتقدان نظر شما میگن وضع کشور خطرناکه و حتی اگر رأی اونها سبب بشه نامزد یا نامزدهایی که از دید اونها افراطی ترین ها هستن انتخاب نشن، اصلاح طلبان و تحول طلبانی مثل شما یک گام جلو هستن. پاسخ شما؟
نه خیر، اینطور نیست. دوستان ما فکر میکنن که شرکت در انتخابات تأثیری میگذاره. آقای جوادی حصار میپرسن که خب اگه برن در خونه تأثیری نگذاشتن در این انتخابات. خیلی خب، اگه بیان و شرکت بکنن و 3 میلیون رای برای آقای عارف و 5 میلیون رای برای آقای روحانی بخونن چه تأثیری گذاشتن؟ بعدم انتخابات تموم میشه و کسی که قرار بود انتخاب بشه انتخاب خواهد شد احتمالاً از میان اصولگرایان و برنامه تموم میشه. شرکت اینها جز داغ کردن تنور انتخابات آقای خامنه‌ای هیچ تأثیر دیگه نخواهد گذاشتش. بسیج انتخاباتی مردم با بسیج اونها، با دادن یه دیدگاه درست نسبت به انتخابات، با دادن یه دیدگاه درست نسبت به قصد حاکمیت و تغییراتی که میخواد در جامعه به وجود بیاره، به نظر من خیلی مهمتر هستش و بر این اساس هستش که مردم میتونن خودشون آماده مبارزات آتی بکنن. حالا مبارزات به هر شکلی بروز بکنه، به شکل مبارزات مدنی بروز بکنه، به شکل مبارزات علیه نظارت استصوابی و علیه اصلا سیستمی که این نوع انتخابات رو به مردم تحویل میکنه بروز بکنه. اینا همه جزء ممکنات هستش. ولی خیلی عجیبه، دوستان میگن که باید ما حتما شرکت بکنیم و این شرکت ما میتونه یه نوع پشتوانه ای باشه برای اصولگرایی که بعدا انتخاب خواهد شد. من واقعا از این نوع تحلیل ها خیلی تعجب میکنم از طرف آقای جوادی حصار، برای اینکه این حکومت باید وارد گفتگو بشه، خیلی خوب میخواد وارد گفتگو قدرت های جهانی بشه و فکر میکنیم ما باید بهش پشتوانه بدیم برای اینکه در این گفتگویی که داره انجام میده، در معادلی که میخواد ببنده، ایران یک قدم به ورطه جنگ، به ورطه تحریم های بیشتر نزدیک بکنه. واقعا من تعجب میکنم از این گفتار.
آقای جوادی حصار، من فکر نمیکنم امروز به یه نتیجه واحد شما برسین با آقای بیژن حکمت، ولی حالا خب این بحث ادامه داره، ولی بخش رادیوییشو همینجا تموم میکنیم. مشروع بحث رو و پرسش و پاسخهای دیگه به اضافه همین بخشی رو که شنیدین به زودی میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا پیدا کنید، www.radiofarda.com. با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، خانم ملیحه محمدی و آقای بیژن حکمت، و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.